بسم الله الرحمن الرحیم. توی جلسه قبل یه گوشه ای از صحبت شما این بود که ما دیگه اون تهمه‌های خلقت عوالم و موجودات و اینا هستیم دیگه، تهدیگش رو رسیدیم. یه طرف دیگه ای صحبت هم این بود که خدا میخواد بیاد خلیفت الله روی زمین بگذاره. این یک کمی عجیب نیست آیه نخعی که خدا خلیفه خودش رو به جای اینکه اون اوایل ماجرای خلقت مثلا بگذاره، داره این آخر ماخرا و توی دقیقه 90 بازی داره یک مهره بزرگ رو میاره و به نام خلیفه میخواد رو بکنه.
سلام و عرض ادب خدمت همه بچهای خوب روایت انسان که الان جلسه دومی هست که در خدمتشون هستیم. بخشی از این پرسش رو در جلسه هفتم بهش میپردازیم که اجازه بدید که سر وقتش اون رو بگیم الان نسوزه، ولی بخشیش رو امروز میخوام بگم با یک مثالی که خوب به این مثال دقت بکنید میخوام بحث رو توضیح بدم. فرض کنید که شما میخواهید که یک دانشگاه بزرگی تأسیس بکنید و هدفتون هم اینه که دانشجوهای رتبه بالای کنکور رو اینجا گزینش کنید و تربیت کنید بفرستید مثلا توی جامعه خدمت کنه. اولین کاری که میکنید این نیست که باید دانشجو رو بردارید بیارید، هنوز نه دانشگاهی به کاره، نه استادی اومده، نه ساختمونی. پس مقدمات پذیرش دانشجو قبل از همه اینها اتفاق میفته. یه زمین بزرگ باید بخرید، بعد اون رو ساختمانش رو بسازید متناسب با اون، بعد که ساختمون ساختید دنبال جذب استاد خوب بگردید، یه سری نوعی خدماتی بیارید که اونجا کارهای خدماتی دانشگاه رو مشکلات تأسیسات رو حل بکنن و اینا. بعدش تازه وقتی همه چی حل شد و همه دانشگاه شما سر شکل خودش رو پیدا کرد، تازه شروع میکنید به پذیرش دانشجو. از اول هم خدا میخواسته کار رو با خلیفت الله پیش ببره، اما برای پذیرش این خلیفت الله در این دانشگاه بزرگ حتما باید زیر ساخت های اتفاق میافتاده. خلق عوالمی میشده، ملائکه به عنوان سکاندار عرش و کرسی و عوالم در نظر گرفته میشدن، اجنه‌ای باید می بودن که اوضاع خدماتی دانشگاه رو مثلا توی مثال ما انجام بدن. حالا که همه چی اوکی شده، خدا اقدام میکنه به خلق این آدم. تو بگو پذیرش این دانشجو در این دانشگاه و حالا داریم تازه ماجرا رو آغاز میکنیم. پس همه اینها برای این دانشجو بوده، ولی قبل از دانشجو بوده. پس با این که دانشجو از همه مقدمات شریفتره، اما از جهت زمانی بعد از اون مقدمات کارش شروع میشه و اتفاقاتش آغاز میشه و روایتش رو باید بگیم. با ذهنیتی که الان شما نسبت به این مطلبی که گفتم دارید، این آیه از قرآن رو شروع میکنیم گفتن و خوندن و ماجرا رو توضیح میدیم. کاملا ذهنیت از این مثال رو داشته باشید. سوره بقره میفرماید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء علیم. او کسی است که خلق کرد برای شما، شما همون دانشجوهاست. چی رو؟ ما فی الارض جمیعا، همه اون چیزی که در زمین بود. ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات، آسمان و زمین و همه اینا رو آفرید برای کی؟ برای شما، شمای بنی آدم، شمای خلیفت الله.
با این که الان ممکنه ما منطقا متوجه نشیم که دقیقا هر جزئی از این دانشگاه یا عالم داره چه کار میکنه و چه خدمتی ما عرضه میکنه،
حتما ترم اول ما از همه امکانات دانشگاه استفاده نمیکنیم که.
بعضی از اون زیر ساخت هایی است و فرصت ها و امکاناتی است که نتیجه اونها برای ماست.
وقتی همه اینا رو آفریدم، یعنی همه دانشگاه رو تکمیل کردم، حالا اعلام کردم به همه، اسقال ربک، آیه بعد، و اسقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخواهم حالا خلیفتون
فراخوان پذیرش دانشجو.
قالو کیا؟ ملائکه. ملائکه کیان؟ اونایی هم که سکاندار عرش و اینها. چی دیدن؟ گفتن زمین محدود، تو میخوای خلیفت الله بیافرینی؟ این خلیفت الله باید رنگی از تویی که این رو خلیفه کردی، یعنی خدا، داشته باشه، بی نهایت باشه، بزرگ باشه، عظیم باشه. این عظمت با این زمین که محدوده، نامحدود و محدود، جور در نمیاد. یعنی اگر تو بخوای این عقلا دیگه، این ملائکه تجلی عقلانیتن، یعنی اصلا همه چیشون عقله، محض عقلند. خب میبینه شرایط رو میبینه، میگه زمین پر از ماده و مشکلات مادی،
کل محدودیت و
یه چیز بزرگی مثل خلیفت الله توش وقتی بخوای قرار بدی، اونم تعداد زیادی از اینا رو قرار بدی، خود به خود دعوا درگیری نزاع صفک دما توشه. علاوه که تجربه نسناس و اجنه قبلی شاهدیست بر اینکه این گمانهی که به ذهن من میاد گمانه معقولیه.
قبلی ها که همینجا بودن خیلی عاقبت خوشی نداشتن،
که تازه اونا خلیفت الله نبودن، اینقدر که این بزرگی قرار نبود بزرگی کنن، اونا هم خوردن به تیپ و تاب هم، این که دیگه جای خود داره. رضا به خدا فرمودن که قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. پس ملائکه به خدای متعال چی دارن میگن؟ میگن خدایا اینی که تو در زمین میآفرینی بر اساس احوال زمین و محدودیت هایی که داره به سفک دما خواهد رسید. سفک دما با خلیفت الله که نمیتونه جمع بشه، ما هم داریم تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم، با بیشتر با تسبیح و تقدیس و عبادت و اینا جوره خلیفت الله تا با سفک دما. این دوگانه رو برای ما خدا حلش بکن. خب تصویری که از خدا داریم از همین اول در نظر بگیرید، خدای ما خدای تورات نیست که بگه حرف حرف منه، هر جوری هست میخوام انجام بدم. خدای ما خدایی است که با بندگانش اتمام حجت میکنه، حجت رو بر اونها تمام میکنه. اگر کسی پرسشی داره، سوالی داره، ابهامی داره، سوالش رو تا انتها پاسخ میده.
چون منم خدا میدونم میتونم، دهن کسی رو نمیبنده،
میتونه اینجوری عمل بکنه اما نمیکنه.
اما نمیکنه.
ببین دقت کنید، تو گام اول میگه انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم، میدونم که شما اون چیزی که من میدونم رو نمیدونید. خب اما به جای اینکه بیاد لحاظ نظری به ملائکه جواب بده که من چی میدونم که شما نمیدونید، خب لحاظ عملی میاد اونها رو قانع میکنه. یعنی چی؟ یعنی به ادامه خلق این انسان میپردازه. تا الان خلقت جسمانی او تمام شده، حالا آدم 40 سال در معرض ملائکه قرار گرفته، 2 تا عکس العمل و ریاکت از ملائکه و از شیطان گرفته، حالا میخواد اون اتفاق مهم رو در مورد انسان رقم بزنه که زنده شدن آدمه. چه اتفاقی صورت میگیره؟ میاد و نفخ روح اتفاق میفته. و نفخت و فیه من روحی، وقتی خدا روح خودش رو در آدم میدمه، آدم زنده میشه. حالا این که چگونه روح مجرده بالای خدا به این جسم خاکی تعلق پیدا میکنه، خودش یک ماجرای بزرگی در حکمت و فلسفه است که ما بهش نمیخوایم اینجا بپردازیم. اما به هر حال یک روحی از عالم بالا، از روح پروردگار، اصلا فرمود من روحی، به این جسم خاکی تعلق پیدا میکنه و ترکیب روح خدا و جسم انسان میشه آدم،
خلیفه.
حالا انسان زنده شده هست. الان خدا باید به ملائکه توضیح بده که اصلا این دوگانه درسته یا نه. جالبه دقت کنید، خدا اولا انکار نمیکنه هیچ وقت که سفک دما توسط انسان ها روی زمین اتفاق میفته. میگه میفته، راست میگید میفته، و بعدن هم میبینید که میفته.
بله فراهم
این همه جنگ و درگیری و نزاع اتفاق میفته. دوم این که ملائکه تقدیس و تسبیح خدا میکنن رو هم میپذیره، راسته، اونم قابل انکار نیست. نه اینکه این موجود جنگ نمیکنه دلیل خلیفت الله شدنشه، نه اینکه باید تسبیح بخونه و تقدیس کنه دلیل خلیفت الله شدنشه. بچی خدا یه چیز دیگه هست. اون چیز دیگه رو اجمالا تو این آیات بهش میگه علم اسما. یک چیزی، گنجی در اختیار آدم به نام علم اسما که شمای ملائکه نداریدش. ابن دار خدا میریم پیدا میکنیم. اینجا بهشون میگه ببین تو این چیزی که نداری از سنخ اون چیزایی نیست که بتونی کسبش کنی. نوع خلقت جوریه که نمیتونی به اون مرحله برسی، و آدم رو من یه جوری ساختم که میتونه به اون برسه.
سر خلیفت اللهی اینجا
اون علم است. ملائکه تو این گفتگوی با خدا اینو فهمیدن، یعنی خدا بهشون نشون داد کاملا با همه ظرافت ها و دقت ها و اجزا و جزئیات که ما جوری هستیم که نمیتونیم به اون درجه ای که این آدم ها میتونن بهش برسن برسیم، و این میتونه. اینجا ملائکه به تفصیل قانع شدن. این که بین ملائکه و خدا چی گذشته که ملائکه قانع شدن رو اجازه بدید در زمیمه باتون مفصلا گفتگو خواهم کرد. اما داستان رو بیاد اینجا جلو و فرض رو بر این بگیرید اینجا ملائکه کاملا تفصیلا، ملائکه هم ملائکه آسمان هفتمن، یعنی اعظم ملائکه، تفصیلا قانع شدن که این خلیفت الله اینه و باید باشه. خدا دستور داد. وقتی انسان رو آفرید خدا انگار میخوام تشبیه بکنم از جهتی مقربه ولی از جهاتی هم مبعده، اون جهت درستش رو ببینید، خدا گفت حالا شد فتبارک الله احسن الخالقین، خودش به خودش گفت چی ساختم، این بهترین خلقی بوده انگار تو این مستوا که میتونستم بسازم، لذا طبیعی که پشت او بگه که به این خلق بزرگ من ادای احترام کنید. ادای احترام، این سجده که دستور سجده آمده اینجا تو این مقام دیگه، این دستور سجده نه یعنی حالا مثلا سرتون رو بذارید به خاک، این ادای احترام به اینه. خب اثر این ادای احترام چیه؟ اثرم داره، یعنی ادای احترام خالی نیست، اصطلاحاً تکوینی داره در کار. اثر این ادای احترام اینه که از این موجود مثل من باید فرمان پذیری کنی.
خلیفه هم هست،
خلیفه هست، جانشین ولیعهد.
خب. سخت شد نیومده، هم جانشین هم فرمانده است.
باید... حالا امر به کی بود؟ امر به مقام مقربینه، نه به یک کس خاص یا یک صنف یک گروه خاصه. امر به این مقام آنهایی که در محل قرب الهی هستن، هر کی هست باید سجده کنند. هر کی رسیده، حالا از هر گروه و قومی که بوده مهم نیست، هر کی تونسته خودشو بیاره تو این سطح و اینجا قرار بگیره مأمور به سجده است. باید سجده کن، یعنی باید ادای احترام کن. ملائکه قانع شده بودن، یعنی تو گفتگو کاملا مشخصا پذیرفتن که ماجرات چیه، سجدهشون هم طبیعیه و موجودات خیلی خوب و شریفی هستن، سجده کردن، این جانشینی رو پذیرفتن. اما یه کسی که ماجرا هم جلسه گذشته کاملا حول او بود، به صورت طبیعی نباید میپذیرفت، آمده بود که نپذیره، دنبال یه بهانه بود که یه جوری اون رو ابراز کنه. اینجا مهمترین جایی است که حسادت این عزازیل از مرحله قبلی درونی به مرحله علنی 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 در اومده، شده یه گناه های علنی قلمبه، اونم گفت نمیپذیرم. جالبه، ما دو مباحثه داریم با خدا، یکی گفتگوی ملائکه است که توضیح دادم چه جوری بود و خانه شدن، یه گفتگوی هم داریم بین خدا و ابلیس. این خدا همون خداست ها که اتمام حجت میکنه، اگه کسی سوال داره بهش جواب میده، به راحتی سوال رو رد نمیکنه. حالا برگردیم بیایم اینجا گفتگوی خدا با ابلیس رو هم بگیم، چون دو تا گفتگو بوده دیگه اینجا، گفتگوی اول گفتگوی دوم. اما گفتگوی دوم رو از سوره اعراف آیه 11 ببین. ولقد خلقناکم ثم صورناکم، مراحل مختلف خلق آدم تمام شد، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، و گفتیم این امر امر مقامی، یعنی همه مأمور به سجدن، فسجدوا، همه اهل آسمان هفتم و مقربین سجده کردن، الا ابلیس لم یکن من الساجدین. خب حرفش چیه با خدا؟ وارد گفتگو شد، گفتگو از چه سنخه؟ میگه که قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چته؟ خدا سوال می‌پرسه چته سجده نکردی؟ یعنی یهویی نمیزنه، خب تو اگه دلیل منطقی داری دلیلت رو بگو.
دوست داره با گفتگو رو خدا، حتی با شیطان هم نمیبنده،
با هیچ کی نمیبنده. حالا اینکه الان شیطان نشده هنوز، ببینن عزازیل خوبه، بچه خوبه است، بچه زرنگ کلاسه. ببینید استدلال رو ببینید، قال انا خیر من، من از این موجودی که تو آفریدی میخوای خلیفت الله کنی بهترم. یعنی چی؟ من با جای این باشم. خلقتنی من نارن و خلقته من تین. دقت کنید گفتگوی ملائکه با خدا نسبت به این که خلیفت الله چجوری باشه و خدا گفته سری داره و اینا رو همش بوده ها. ببینید این بوده، اونجا بوده، جزء ملائکه بوده، این جزء گروهی بوده که این گفتگو رو انجام دادن،
دیده شنیده،
خبر شنیده، جا داشت خانشه، استدلال خدا تمام کرد. این جوابی که میده من از اون بهترم، خب میگه من مادم ماده چیزه؟
لطیف تریه،
اون مادهش ماده کثیف تریه. خب سوال، مگه خدا نگفت مثلا سر خلیفت الله بگیج کنم اینا نیست؟ خلیفت الله مگه جایی اعلام شده خلیفت الله در تعریفش باید از ماده مثلا مخصوصی آفریده شود؟ اون چیزی که در مورد خلیفت الله گفته خدا اعلام کرده، خیلی عقلانی هم بوده. الان تو داری استدلال نمی کنی آقای عزازیل، تو داری بهانه میاری. بهانه چی؟ بهانه نپذیرفتن دستور خدا. یعنی تو میگی خدا تو یکی منم یکی. استکبار ریشه همه گناه ها، ریشه همه بدی ها. از کجا اومد این استکبار؟ از حسادت اومد. یعنی حسادت مثل یک بذر خطرناکی استکبار درست کرد و از این درخت استکبار هر گناهی امکان سبز شدن دارد. خدا الان با این بعد استدلال کنه؟ یعنی بعد بگه که نه اینجوری نیست، ماده اون گفته یه حرف رو قبلش. پس شیطان اینجا سوال نپرسیده، اشکال نظری نداره، بهانه می آورد برای نپذیرفتن و پشت این سوال استکبارش رو میخواد مخفی کنه. خب این لحظه با من باشید. محل قرب آسمان هفتم مکان کی هاست؟ مکان موجوداتی است که استکبار ندارند. چون استکبار ندارند علنی البته، خب، و بنده خدا هستن، راشون میدن اینجا. تو وقتی استکبار بداری چی میشه؟ اتومات دیگه مال اینجا نیستی،
اصلا نیستی اینجا دیگه، نیستی
اصلا. مثل اینکه کسی تو وسط فوتبال با دست توپو بگیره، تو دیگه تو این زمین جا بری والیبال بازی کنی و بری همبال بازی کنی. این رفتار تو مال این زمین نیست. پس نگاه کنید، اگر خدا برمیگرده میگه فخرج فانت رجیم، برو بیرون، نه اینکه خدا حوصله پاسخ دادن به این سوالو نداره. تکوینن تو وقتی وارد یک تصویر جدیدی از خودت بشی، یک صورت جدیدی از خودت رو کنی، دیگه این صورت جدید مال این مکان و مکانت نیست، باید بری بیرون. و البته رجیم شد، فرماید که قال فهبت منها فما یکون لک انت تکبر فیا فخرج انک من الصاغرین. یعنی تو با این عکس العمل گناه‌آلودی که از خودت نشون دادی دیگه کوچیک شدی، کوچیک تو اون جای بزرگ جا نداره. نکته دوم این که چه چیزی باعث شد که این خروج صورت بگیره؟ استدلالی که بهانه این که اوورد از نوع استدلال ماتریالیستیه، یعنی اون حقیقت رو داره با ماده توضیح میده و ماده گرایی میکنه، میگه این بهتره اون کمتره فلان،
ماده من از ماده اون بهتره.
الان شیطان از درگاه الهی مطرود شده و همون پیشبینیه بود در مورد خودش تحقق پیدا کرده. خب برمیگرد به خدا چی میگه؟ قال انذرنی الی یوم یبعثون، به من فرصت بده. میخوای چیکار کنی؟ توضیح میدم خدا، فعلا فرصت بده به من. خدا فرمود که قال انک من المنذرین، بهت فرصت داده شد، یک فرصتی که اینجا به ما توضیح نمیده چقدره، ولی حتما تا روز قیامت نیست.
توی سوره بقره برامون گفته آره. که
الی یوم وقت المعلوم،
تا زمان مشخصی فرصت بهت داده.
خب میخوای از این فرصت چه استفاده ای ببری؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم.
عجب بی انصافی، میگه که اغویتنی،
دروغ گفت،
بی انصافی میکنه. آره. خدایا تو منو گولم زدی.
این دروغه، خدا شیطانو گول نزد.
من اصلا اینطوری دارم میبینم که شیطان گفته آقا یه وقتی من بده، خدا گفته که باشد وقتم. حالا که خیالش راحت شده از اینکه وقت داره، میاد دیگه برچسب اتهام میزنه به خود خدا، میگه خدایا من که حرفم درسته، من که داشتم درست میرفتم، تو منو فریب دادی، به واسطه اینکه تو منو فریب دادی اغوای تنی. حالا که تو منو فریب دادی، منم دقیق دلشو سر اینا در میارم.
پس اولین درگیری ابلیس با کیه؟
خود خدا.
با اراده خدا درگیر شدی تو با اراده خدا درگیر شدی. ولی اراده خدا نه که به این بچه زرنگ کلاس تعلق پذیرفته، دقیق دلیار مهم رو این. حالا جالب اینه، من با این آدمه که اینجا حالا آفریده شده مشکل دارم؟
با این یه دونه یه نفر اینجا؟
یه جمله دیگه داره، یه جایی سوره بقره اونجا دیدید شما، فب عزتک لاغوین نهم اجمعین. لاغوین نهم، همشون، اینا که دیگه هم که اینجا نیست، یکی اینجاست.
اصلا انگار داره اینو میبینه، نسلش هم میبینه، میگه همشونو،
من با همشون،
همشونو گمراه میکنم.
حالا اراده خدا چی بود؟ لقد کرمنا بنی آدم، خدا میخواست به بنی آدم کرامت بده. این اراده است دیگه، میگه خدا اراده تو اینه، میخوای بنی آدم رو کرامت بدی، اراده من اینه همه شونو اذلال کنم. اراده در ما، دو اراده اینجا اومده وسط، اراده ای از سوی خدای متعال برای اکرام بنی آدم، اراده ای از سوی ابلیس برای اینکه این اکرام نشود بلکه اغوا صورت بگیرد.
اینجا روز اول زنده شدن و خلقت آدمه و چه
انبوی درگیری
و چه نزاع سنگینی درست شد. جنگ دو اراده،
جنگ اراده ها شروع ماجراست. حالا خدای متعال با ملائکه و انبیایی که در آینده میان، خب، و مؤمنین در صدد تحقق این لقد کرمنای اولیه هستند که اراده کردند. اینور شیطان با لشکریانش که معرفی میشن حتما و تیمش در جهت این هستند که چیو تحقق بدند؟ این مسئله اغوای همه بنی آدم رو کی میبره؟ همه هم تمام توانشون رو میارن وسط، هیچ کی کوچکترین خلاصه کم آوردنی تو این مسابقه رو نمیخواد داشته باشه.
و طبیعتاً ابلیسی که تا آسمان هفتم بالا رفته یه موجود ساده نادان
قدرت نیست. به این راحتی هم زمین بازی رو نمیخواد ترک.
عوالم هم میشناسه.
فب عزتکه از این قسم
سنگین خورده.
من پاکار هست.
چه کرد و خاکی بلند شد.
الا عباده که من همون مخلصی. یه دسته ای تو این آدم ها هستم.
زورم بهشون نمیرسه.
نه که نخوامو نمیتونم رو اینو اثر کنم. اونا مال تو. حالا شیطان میخواد چیکار کنه؟ اراده ای بعد خوب دقت کنید. میفهمه که عده ای نمیشن. همه دعوا رو اینه. کی بیشتر؟
یه دونم بتونم بکشم سمت خودم سرمایه گذاری.
لذا همه آدم ها گزینه روی میز منن. به جنگ تا به جنگیم، این نگفت اینو ولی احتمال زیاد میتونسته اینو بگه
تو ذهنش بوده.
به جنگ تا به جنگیم. ببینید اینو میخوام بگم، همه ماجرای صفر و اول اول از جنگ شروع شده. اوضاعش و خوب نبود، اصلا جنگ بوده، اما اولش جنگ بوده تا بریم جوری. حالا ببینیم که این جنگه مرحله مرحله کجاها چه عکس العمل هایی رو از سوی دو طرف ایجاد میکنه. ما کجای این ماجراییم؟ ما تو تیم کیم؟ ما میخوایم تو تیم کی باشیم؟
رومیزه کی هستیم؟ گزینه رومیزه خداییم یا گزینه رومیزه شیطانیم؟
به همه آدم ها هم اعلام کرده خدا ها. تو جای مختلف قرآن هم گفته که آدم گرفته این شیطان لکم عدو مبین.
لا تعبدوا الشیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان.
همه دارن برای خودشون تیم کشی میکنن و خدا میگه این بر تیم من بیا، به تیم من. پیغمبرام چون ادامه سخن خدا میگه بیا تو تیم من.
ما چقدر حواسمون نیست، چقدر نمیبینیم این قصه رو.
هر چیزی غیر از این قصه گول زدنه. هر جنگی غیر از این جنگ، یعنی ادامه این جنگا، یه جنگ واحد داریم، این دوتا نزاع واحد،
صحنه های مختلف داره،
ممکنه هزار جنگ کوچولو موچولو این بینا باشن و خدا داره میگه ببین این جنگ اصلی اینه. یه نکته ای من بگم و بس تمام بکنیم. وقتی که روح به بدن تعلق گرفت، اینجا میفرماید قرآن کریم سویته و نفخت فیه من روحی، در یک حالت استوایی انسان رو قرار داد اون جسمه. سویته و نفخت فیه من روحی، این سن استوا چی بوده؟ سن استوا سن تکمیل خلقت جسمانی. حالا در چه سنی تحقق پیدا کرده آرا مختلفه، 20 سالگی، 40 سالگی، 25 سالگی گفتن. اینجا روح تعلق گرفت چون هیچ واسطه‌ای در کار نبود و همون اول سن استوا انسان خلق شد، فوری هم روح بهش تعلق پیدا
جسم
کرد.
جسم کودکانه نداشته بود که بزرگ بشه، یک باره در جوانی
چشم که باز کرد خود رو در بهاء الهی و در نزد ملائکه مقرب دید. جسمش کجا بود؟ رو زمین. انی جائلون فل ارزه خلیفه. اما چشم باز کرد خود رو در بهاء الهی دید. حاجا چجوری ممکنه؟ اینجوری ممکنه. مگه انبیاء الهی جسم مادیشون کجا بود؟ رو زمین بود پیش مثلا پیامبر خدا موقعی که چوپانی میکرد با گاو و گوسفند بود، اما چشم برزخی او در عالم دیگری بود.
درکش از جهان درکیه که در اون عالم بالا داره رقم میخوره.
آیا جنگ منحصرا در عالم پایین میان آدم و شیطانه یا در عوالم دیگر هم این جنگ جریان داره؟ بریم جلسه آینده
لایه‌های پیچیده
این جنگ رو با هم روایت کنیم.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه. ما فکر می‌کردیم آدم که خلق بشه یه جشن و پایکوبی و گلریزونی براش میشه، ولی از همین اول گرد و خاک یک دشمنی سخت بالا رفته. باید بریم جلوتر، یه کمی پیگیرتر باشیم و ببینیم چه مصادیقی پیدا می‌کنه این نظام. خسته نباشید، دست شما درد نکنه. خدا قوت. Thank you.